بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع واجه هم که مطرح شد و ملاحظه فرمودید، بریم یک مقدمه و بحث دیگری در باب حب و بغض، در مقدماتیم همچنان البته، و اون این که شاید جلوترم میگفتیم بهتر بود ولی الان میگیم، این بحث حب و بغض در چه دانش ها و علومی مطرح هست؟ اینو که نگفتیم قبلا زاده، تو بحث نکاح بود، تو بحث نکاح گفتیم، اینجا نه 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 نگفتیم، حالا چون خیلی حرف داریم. بله نه، حالا حرف زیاده. بله نه، حالا این بحث خیلی دامنه وسیع تری داره. مقدمه بعدی جایگاه بحث حب و بغض در علوم و دانش‌های بشری است که من به ترتیب با بعضی از توضیحات عرض می‌کنم. در حوزه علوم انسانی که اگر ما سر بزنیم خواهیم دید که اولا در روانشناسی به عنوان یه دانشی که به حوزه عواطف و اثرات رفتارهای درونی و شخصیت میپردازه، مبحث حب و بغض به عنوان دو عاطفه یا هیجان و وصف روحی و روانشناختی کاملا محل بحث قرار گرفته و در حدی که در روانشناسی عمومی و در روانشناسی اجتماعی به طور خاص اصلا فصلهایی برای این اختصاص پیدا کرده. روانشناسی شخصیت هم هست، در شاخه‌های مختلف روانشناسی مسئله دوستی و دشمنی به عنوان دو عاطفه محل بحث قرار گرفته از جهات مختلف، که اینها از کجا پیدا میشه، چه نتایجی داره، در مورد خود فرد چه نتایجی داره و چه بازتابی در ارتباط او با دیگران داره، مباحث بسیار متعددی داره، در حدی که گاهی تو این کتاب‌های روانشناسی چه عمومی، چه شخصیت، چه روانشناسی اجتماعی یک فصل به خودش اختصاص داده. این در حوزه روانشناسی. دو، در حوزه جامعه شناسی باز دوستی‌ها و دشمنی‌ها به عنوان پدیده‌هایی که بازتاب‌های اجتماعی داره و در صلح و جنگ، در بسیاری از این روابط اجتماعی اثرگذار محل بحث قرار میگیره، بنابراین یک رگه‌ای هم داره که تناسب با علوم اجتماعی و جامعه شناسی داره. سوم، یه رگه جدی بحثش با داره در حوزه علوم سیاسی که میاد دوستی‌ها و دشمنی‌هایی که در واقع بر روابط سیاسی افراد و گروه‌ها و ملل و اقوام انعکاس پیدا می‌کنه و جریان ساز میشه، تأثیر و تأثیرهای سیاسی بر جا میگذاره. اونجا هم باز همینطور. چهارم، در علم ارتباطات، که علم ارتباطات البته یه علمی است که به شکلی برآمده از اون حوزه روانشناسی و جامعه شناسی اونهاست ولی آرام آرام یه شکل مستقلی پیدا کرده، اونجا هم کم و بیش بحث میشه. پنجم، در حوزه تعلیم و تربیت باز از ابعاد مختلف مسئله حب و بغض مطرح میشه که هم حب و بغض به عنوان اثرات که محتوا و مضمون تربیتی، هم احیانا گاهی به عنوان روش و ابزار تعلیم و تربیت و ممکنه حالا از منظرهای دیگر هم باشه در تعلیم و تربیت مطرح میشه. هر شبت که ششم، در حوزه حقوق، ممکنه در حوزه حقوق هم مطرح بشه. البته در حوزه حقوق و قوانین، حقوق موجود متعارف، معمولا وقتی که بحث دوستی و دشمنی میاد، دوستی و دشمنی هایی است که یه جوری ظهور و بروز داره، الا صرف قلبیش خیلی در حقوق مطرح نمیشه. اونجایی مطرح میشه که دوستی و دشمنی مبرزاتی پیدا بکنه. ولذا طرحش در حقوق خیلی قوی نیست، گرچه با لحاظ مبرزات میشود بگیم در حقوق هم کم و بیش مثلا توجه میشه. اینا حالا عمدتاً در حوزه علوم انسانی به معنای جدیدشه که در این شش قلم رو به ترتیب اهمیت هم بحث کردیم، مباحث حب و بغض مطرح میشه. هفتم میریم دیگه در حوزه از علوم انسانی معنای خاص میام بیرون، میریم تو حوزه فلسفه. در فلسفه بحث حب و عشق و اینها غوغا میکنه، مخصوصا وقتی برسه به حکمت صدرایی و اینها، یعنی بحث حب و حب مخصوصا، حالا بغضم هست ولی حب و عشق در فلسفه عرصبت که در جهات مختلف مطرحه. مهمترین بحثی که در فلسفه از حب الان وجود داره، مهمترینش اون از شبد که چیزیست که از عرفان آمده، ولی ملا صدرا اون را از شبد که بست داده، تئوریزش کرده، در اواخر جلد دوم اسوار به اون پرداخته و بیشتر البته اون در حب الهیست و غیر الهی هم هست. فلسفه اون چی که ملا صدرا به طور خاص بهش توجه کرده اونه که بر اساس اصالت وجود، وحدت وجود، تشکیک وجود، ایشون میگه حب سریان العشق فی الوجودات، فی الوجود، میگه اینجور میگه که وجود که در همه واحده و مشترک است، مشترک معنویه و وحدت داره و تشکیک داره، یه آثاری داره که مثل علمی و حبه، اینا در همه مراتب وجود هست، منتها از حب و علم و حب جمادی داریم، نباتی داریم، حیوانی داریم، انسانی داریم و الهی. و میگه در تمام مراتب وجود از اون هستی مادی و مثالی و مجرد و در به عبارت دیگه در خود عالم ماده هم در اون جماد و حیوان و انسان، در این مراحل انسانی و مادی، در مراتب مافوق مادی هم همینطور. میگه علم، حب، یه ویژگی هایی داریم که مساوق با وجوده، منتها مراتب داره. علم و حب در جماد هم هست، اونطور اونقدر ضعیفه که به شمار نمیاد، در نبات یه مقدار قوی تر، در حیوان یه مقدار روشن‌تر، در انسان به قله‌های بلندی میرسه و حب سریان داره در وجود. به عبارت دیگه اوصافی مانند علم و عشق و حب مساوق با وجوده و با تعدد مراتب وجود اینم تعدد پیدا میکنه و با ضعف و اشتداد مراتب وجود حبم ضعف و اشتداد پیدا میکنه. این اون چیزیست که ملا صدرا از تأثیر یه مقداری بوعلی، یه مقداری عرفان، ولی در قالب نوعی اینا تئوریزه کرد بر پایه اصالت وجود. و این حبم اون میگه تعلق اصلی حب از این یه قانونشه، حب مساوق با وجود، حب و وجود بینشون یه علامت تساویه، این مساوق با هم هستن. همونطور که وجود مراتب داره، حب هم مراتب داره و همه موجودات محبند، همه موجودات محبند، این وصف دوست داشتن و محبیت مسابق با وجوده. هر کل موجودن محبون من الجماد الى خود وجود خدا. این حب به شکل فاعلی این مسابق با وجوده، این یه قانونه. که سرایان عشق بهش میگن یا حب میگن، از حیث فاعلی محب بودن، عاشق بودن که سرایان داره در همه این مراتب. همون جلد دوم اسفار وقتی میگه سرایان عشق در وجود، میگه یه جایی حتی تصریح داره که در جماعت. بله اواخ بله نه وقتی داریم میگیم در این نظام، میگیم این قانونه دیگه، مثل قانون نسبیت هم تو تفکر اینشتین نسبیت هم ممکنه یکی دیگه بعد نفیش بکنه.
دیگران پذیرفتن، اما اینجا مثلا وقتی که در نظام صدرایی این بحث میاد بیرون، آیا مثلا اون قانون نسبیت هم در نظام صدرایی این بحث
میاد بیرون؟ حالا ما قانون که میگیم یعنی یک متفکری در علمش اینو گفته، حالا ممکنه واقعا اونقدر به وضوح برسه که منکری دیگه نداشته باشه، ممکنه به اون حد از وضوح نرسه. بله ممکنه کسانی اینو قبوله، مثلا در جمادات ممکنه قبول نداشته باشه و کسانی هم اینطورن دیگه، میگن حب و اینها مثلا در مرتبه جمادی و نباتی مثلا نیست، یا لااقل جمادی نیست، از حیوان به بالاست مثلا، اونم میگن. ولی مولا صدرا حالا خب نظرش اینه دیگه. این حالا یک قانونه که در اونجا آمده، با تقریر صدراییش مسابقه با وجوده، با تقریرهای دیگریش خود محدودتره، در همه موجودات نیست، موجودات مثلا زیشعوره، این دو روی کرده که در اونجا هست. این یک سوی قصه است از حیث سرایان محبیت، دوست داشتن در مراتب وجود، همه یا برخی از اونها. اما روی دیگر سکه و قانون دومی که اینجا وجود داره، از حیث محبوب بودن، متعلق علاقه و حب بودنه. اونم مولا صدرا میگه که هستی به ما و هستی وجود به ما و وجود متعلق حب و عشقه، یعنی علاقه و حب به وجود و کمالات وجود تعلق میگیره، ولذا همه مراتب هستی محبوب هم هستن، چون علاقه و دوستی به وجود و کمالات وجود که اونم به وجود برمیگرده عائده و راجعه. بنابراین وجود مساوی با محبوبیت هم هست، با محبوبیت هم هست. بنابراین این دو قانون میگه که کل موجودن محبون و اول و کل موجودن محبوبون دوم، این دو تا قانونه. اون تا حالا اونایی که این سرایان در همه مراتب را قبول نداشته باشن، این محب و محبوب و این دو قانون را میارن در موجودات مثلا زیشعور. این دو تا قانونه. قانون سومی هم که داره اینه که اون حب خالص و ناب، چه در شکل فاعلی محب بودن، چه در شکل مفعولی محبوب بودن، این در اون وجود ناب محض، وجود لامتنایی است که خدا باشه، اون وجود محب مطلقه و محبوب مطلقه، همونطور به دلیل اینکه موجود مطلقه، موجود مطلق محب مطلقه، اون رحمت عامه او همه را گرفته است. کنتو کنزن مخفی هم فاحبب تو ان عرف، اون حالا اون احباب تو ان عرف داره، ولی اون محبیت خدا و رحمت عامه خدا همون محبیت خداست که مطلقه است، همونطوری که محبوبیت او هم مطلقه است. و عرض شود که خدا که میرسه اون وقت محبه و محبوبه و خودش به خودش حب داره و حب دیگران هم در پرتو حب او به خودش هست، چون دیگران همه شعاع وجود او هستن. اینا حالا مسائل مهم و دقیقی است که مولا صدرا در اسفار و کتابهاش آورده. به شکل این مباحث در نه با این تئوری‌های خیلی جامع ولی نسبتاً خوب باز در اون رسالت العشق بو علی سینا آمده. بو علی سینا یک کتابی داره رسالت العشق، مولا صدرام اون کتاب رو خیلی علاقه داره، استفاده هم کرده ازش. در رسالت العشق بو علی سینا قبل از مولا صدرا در نهله مشایی هم باز به یه شکلی تا حد این مسائل آمده، اون تا اینجور تئوری‌های جامع و کامل در اینجا آمده. اون وقت البته در اون بحث‌های حب و عشق تقسیم به مجازی و حقیقی در کلمات ایشون و بزرگان فلاسفه آمده و البته این نکته هم دارن که در همه محبت‌ها، این هم نکته دیگری است، در همه محبت‌ها اون محبوب اصلی همون خداست که یک شعاعی پیدا کرده در جای دیگری. این هم حالا از مسائلی است که ذکر میکنن. حالا اون بحث عشق مجازی اوناشون هم مباحثی داره که دیگه در جای خودش. در هر صورت بله، محبت در فلسفه جایگاه مهمی داره و در ذیل این قوانین و مقرراتی هم که عرض کردیم، اون وقت محبت به دیگران هم و غیر خدا هم مطرح شده است و با اون قوانین و قواعدی که گفته شده ده. حالا ممکنه به تناسب در آینده به بعضی از اونا هم اشاره بکنیم. کسی بفهمه
سر از سر میشه نتیجه گرفتی اگه دو انسان هم محبت دارن هم سرخه هم هستن محبت شدید؟
محبت شدید و نه، حالا اصلا محبت در به وجوده از باب این که مسانختی در وجود دارن، وجودن واحده، محبت اصلا پیدا میشه. بله به یه معنا فرمایش شما درسته، برای این که اصلا محبت از وجود برخواسته. حالا اگر کسی محدودتر نگاه بکنه از وجود همراه با آگاهی برخواسته و حتما
دقول خدا دقول با افسر کاشی میتونه که هر محبوب در نفس مولد باشه.
بله بله بله، اون جلسه قبلم گفتیم محبوب به ذات و بالعرض، محبوب به ذات همه اونیست که در وجود شخصه. جلسه قبل اشاره کردیم حالا بابا افضل اونا که حالا من نمیدونم حالا خیلی یادم نیست، ولی این حرف درسته. گفته همونطور که ما معلوم به ذات و بالعرض داریم و معلوم به ذات با عالم متحده یکیه، همونطور محبوب به ذات و بالعرض داریم و محبوب به ذات با خود شخص متحده. یعنی اونجایی که به چیز بیرونی هم کسی تعلق پیدا میکنه در واقع یک امر درونی خودشه که داره به اون علاقه میورزه و این با اون مسانختی داشته به اون تعلق گرفته. حالا این هم از اون تحلیل های مهمی است که تو فلسفه وجود داره. حالا من البته سریع ازش عبور کردم اون جلسه و الا بحث محبوب به ذات و محبوب به بالعرض هم مثل همین بحث از اون مباحث مهمه که به اختصار مخالفت
در وجود دیگه، در مخالفت ماهوی
نه وجوده. بله مخالفت وجوده. بله حالا البته اینا بحث فلسفیش، من فقط به عنوان مقدمه داریم به اینا نگاه میکنیم و اینا همش جای بحث های خیلی تفصیلی تری داشت. بنابراین در فلسفه بحث سریان حب و سریان حب امر جا افتاده ایست که از این منظر مورد بحث قرار میگیره. بله بغض هم در مولا صدرالله چرا بهش توجه کردن و بغض را ثانوی میدونند، ثانوی میدونند و حب اصل و مسابقه با وجوده. بغض به خاطر یک عدم ها و امور ثانوی میدانن و تحلیل میکنن، اونم حالا داستانی داره دیگه. ولذا ما رحمت عامه داریم ولی نقمت عامه در خدا نیست. رحمت عامه هست بله در مرتبه ثانویه، اون وقت رحمت و غضب هست، اما نقمت و غضب و سخط عامه نداریم، اون ثانویه. ولی بغضم همینطور، محبت عامه داریم، بعد از محبت عامه اون وقت میاد محبت خاصه و نفرت و بغض یا سخط پیدا میشه، و الا سخط عام نداریم. سخط نمیتونه مسابقه با وجود نیست و در واقع یه شکلی هم به عدم برمیگرده و شر به حساب میاد. اینا مالا داستان دیگه است. اینم که از این مسئله. هشتم هم در عرفان نظری همین حب مطرحه. اینایی که ملا صدر آورده ریشش در همون عرفان نظریه. البته در عرفان نظری مثلا میدونید که جامع ترین تقسیمی که در مراحل سیر و سلوک آمده اونیست که در منازل السائرین آمده. منازل السائرین هزار منزل در واقع اونجا برای سلوک فرد تصویر شده. این منازل از 10 تا تا 100 تا تا 1000 تا تبیین داره و کتاب ها متفاوته در این منازل و سایرینه. حالا نسبت در خصوص این عرفان عملی و منازل و سایرین هم دیگه میدونید دیگه، اختلاف آرا در حدی است که برخی اون رو کفر میدونن، بعضی هم اون رو حقیقت توحید میدونن. بالفعل هم الان ما داریم در سطوح عالی که اینجور دیدگاه های در حد اینقدر متضاد میدونن. در صورت در حب در عرفان عملی اهمیت داره، در منازل و سائرین بله؟ سریع عبور کردم. هفتم فلسفه، هشتم عرفان نظری، گفتم همونایی است که ملا صدر آمد تشریحش کرد و مثل محی الدین و دیگران در فصوص آمده، خیلی بحثا راجبش شده. این چون شبیه اون بحث فلسفه صدراییه ازشون. نهم عرفان عملی است. در عرفان عملی گفتیم منازل سیر و سلوک 10 تا 100 تا 1000 تا مهمترین نظریات در منازل سیر و سلوکه که در اون صد میدان مثلا خواجه عبدالله انصاری اومده دو کتاب جامع‌تر و تفصیلی‌ترش که تا حالا وجود داره و نوشته شده منازل السائرینه، که کتابی است که چاپ های متعدد هم شده و شنیدم یه وقتی امام مبنای درس های به اخلاق و ایناشون تو فیضی هم منازل السائرین بوده ظاهرا. خب در حبی که در عرفان عملی آمده عرض شود که دو معنا داره. یک حب عامی است که اون روح همه منزل هاست، در همه این منازل سیر و سلوک یک پدیده محبت وجود داره، در این حال از منظر خاص‌تر یه محبت‌های خاصه است که خود اون برخی از این مراحل است، یعنی قسیم سایر منازل میشه نه اینکه عام باشه. بنابراین یه محبت عامه‌ای ما در منازل سیر و سلوک عرفانی داریم که اون مقسمه در همه سرایان داره، و یک محبت خاصه‌ای داریم که خودش بعضی از منزل‌های میان راه هست در قالب محبت یا فنا عشق مثلا، چیزایی از این قبیل. مثلا در اون قسم هفتم که احوال است، یک منزلش محبته و تعلق القلب بین الهمت فی البذل و المنع علی الافراد. حالا بخوایم اینو معنا بکنیم خودش کلی حرف و حدیث داره. به هر حال در عرفان عملی هم مسئله مهمه، هم محبت الهی هم محبت مردم، اینا همه مورد توجه هست. مخصوصا در عرفان عملی اون وقت محبت به دیگران و محبت اجتماعی اونا که موضوع بحث فقه امام هست مطرح هست. بله زیل اون، بله اون 100 تا زیل اون تبدیلش کردن به 1000 تا. بله دهم اخلاق. خب در اخلاق هم شما جامع السعادت که ببینید جلد سوم اصلا عنوانش داره المحبه، و شاید 40-50 صفحه بیشتر مباحث محبت رو در اونجا مطرح کرده، تعریف کرده، بیا تفاصیلش اونجا ملاحظه بکنید و هم محبت الهی هم محبت مردم و جامع السعادات نسبتا خوب این مباحث رو چه کرده. البته در احیاء العلوم و معجت البیزان هم هست، در جامع السعادات شد جامعه تر و قشنگ تر شد باشه. بنابراین در اخلاق هم به محبت به عنوان یک خلق، چه نسبت به خدا چه نسبت به دیگران، پرداخته شده و مباحث مهم و خوبی هم ارائه شده. میاییم در یازدهم، در کلام. در کلام عرض شود که محبت ذیل بحث توحید و امامت و نبوت و امامت و ولایت و اینها باز مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته. دلیلش هم اینه که محبت خدا مثل معرفت خدا در یه حدی است که ممکنه اصلا شعاعی از توحید باشه. یعنی شما وقتی میگید که من معتقد به خدای واحد یگانه هستم، حالا ذیل اون و جزء اون یا در جزء اون یا در ذیل اون محبت خدا هم قرار داره و گاهی هم در کتابای کلامی مورد توجه قرار میگیره، همونطور که نسبت به نبوت و امامت هم همینطوره. بنابراین محبت یا جزئی از اصول دین اصلا در مباحث کلامی، یا لااقل یک پرتوی و شعاعی از اصول دین در محبت الهی و محبت اولیای الهی، یعنی انبیا و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. اونم از این منظر ما در کلام داریم و طبعا در اینجا اون مباحث کلامی از مبادی مباحث فقهی ما هم خواهد بود. دوازدهم در قرآن و تفسیر، که خب باز بحث محبت اونجا مطرح میشه و شما در شکل واژه و مشتقات محبت شد نمیدونم 70-80 تا 50 تا آیه ما داریم که برخی از اونا رو بعدها متعرض خواهیم شد و احیانا حالا با واژه های دیگری هم که محبت رو میرسونه ما در قرآن مواجهیم. به این و محبتی هم که در قرآن اومده، محبت مثبت، محبت منفی، درجات محبت، مباحث بسیار زیادی ما در آیات قرآن در باب محبت داریم. به این دلیل وقتی کسی وارد تفسیر میشه، ناچار یک فصل مهمی به عنوان محبت و همینطور نفرت و بغض و عداوت و کینه در قرآن ما شاهدیم و مباحث تفسیری مربوط محبت، حب و بغض هم کم نیست. مرحوم علامه هم جای مختلف مباحثی درباره محبت داره در ذیل آیات، و اگر تفسیر موضوعی هم بخواد کسی بنویسه، حتما یه فصلی راجع به حب و بغض در قرآن میتواند بنویسه، یعنی ظرفیت یه فصل تفسیر موضوعی در تحت عنوان حب و بغض هم کاملا وجود داره. سیزدهم هم در حوزه حدیثه. خب طبعا احادیث مربوط محبت هم خیلی گسترده و وسیعه و جامع ترینش شاید همونی باشه که الان در همین کتابی که امروز اشاره کردم ما میبینیم جمع شده. عنوان کتابش المحبه فی الکتاب و السنه، مال دارالحدیثه. در کتاب‌های روایی بهار و وافی و وسائل هم در ابواب کتاب الاشره و ابواب ایمان و کفر فصولی داره مربوط به محبت، چه محبت الهی، چه محبت اولیای الهی، چه محبت ناس و مردم و مؤمنین و امثال اینها. هم در همه این کتابایی که گفتیم، کتاب الاشره، ایمان و کفر، فصولی دارن که مربوط به محبت و بغض و امثال اینهاست. اینم سیزدهم. و چهاردهم هم در خود فقه. حالا در فقه عرض شود که جست و گریخته جای مختلف یک سخنی از محبت یا چیزایی که از آثار محبت به میان آمده، ولی خب منقع و منظم البته بحث نشده. خود اون تولا و تبرع هم یه نوعی از همون محبت و نفرت دیگه که جزء فروع دین و به نوعی واجبات به شمار میاد، منتها تو فقه جا پیدا نکرده. منتها اون تولا و تبرع تو حوزه مسائل الهی و اینهاست. ببخشید، تولا و تبرع دقیقاً تو همین حوزه ایست که ما میخوایم بحث بکنیم، یا لااقل بخشی از این مباحث حب و بغض در ارتباط با دیگرانه که بحث خواهیم کرد. حالا بیشتر البته در حوزه بله، نه خیلی ارتباط داره با بحث های ما دیگه، تولا و تبرع که بود فقهی داره. ما الان دنبال این هستیم که حب و بغض را به عنوان یک فصلی از علاقه ها و روابط اجتماعی جابش بدیم و در فقه جایگاه ویژه‌ای پیدا بکنه. منتها تولا و تبرع یه بخشایی داره که فقط ما الان در ارتباط با زمینه روابط اجتماعی داریم دوستی ها رو بحث میکنیم، تولا و تبرع اونا رو میگیره و یه چیزای دیگه ای که تولا و تبرع یعنی دوستی و اینها نسبت به خدا و اولیای الهی هم میگیره که خود اهم از بحث ماست. این حالا 14 تا محوریه که من اینجا نوشتم. ممکنه حالا هنرم، بله هنر که در هنرم اگر حالا ما هنر را یه دانش اونجوری بدونیم، اونها باز حب و بغض و اینها مطرحه، درسته اینم مطرحه. این باز این مبحثی که اینجا ما عرض کردیم شبیه اون چه که در بحث نکاح عرض کردیم نشون داد که بحث حب و بغض یک پدیده انسانی ذو ابعادی است که در این همه علوم و دانش‌ها از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می‌گیره و ما طبعا در اینجا از منظر فقهی می‌خوایم حب و بغض رو محل بحث قرار بدیم. یک مقدمه دیگر هم که قبل گفتیم دو دفعه اشاره بکنیم اینه که حب و بغض را ما نمی‌گیم همه جا اختیاری است، ولی میگیم حب و بغضهای اختیاری هم ما فراوان داریم. این یک حرفه. یک حرفم اینه که ما میگیم که پدیده های جوانهی و روانشناختی هم میتواند اگر اختیاری باشه میتواند در فقه مطرح بشه با قطع نظر از آثار و رفتارهای برآمده از او. خود اون امر روانشناختی میتونه چی باشه. بنابراین ما دو ادعا داریم، یک صغرا و یک کبرا. ادعای صغروی اینه که حب و بغض مثل حسن و سوء زن، اینا پدیده های روانشناختی هستن که گاهی اختیاری هستند ولو به اختیاریت مقدماتشون. مدعای کبروی و دومم اینه که امور اختیاری جوانهی میتواند در دائره فقه قرار بگیره، میتواند در دائره فقه قرار بگیره و احکام خمسه پیدا بکنه و عقاب و ثواب برش مترتب بشه. این منافات با این نداره که بعضی از پدیده‌های روانشناختی معفو شده. مثلا حسد میگه من ازش گذشتم، همون که میگه عفو کردم معناش اینه که امر اختیاری است، بالقوه میتوانست متعلق حکم قرار بگیره. خدا لطف کرده در حدیث رفع آمده میگه من حسد و تیره رو از شما عقابش رو برداشتم. حالا اون برداشتنم برداشتن حکم عقابه، اونم جای بحث داره دا، ولی همون نشون میده اون منافیه با اینی که ما میگیم نیست. اون که میگه حسد و تیره به عنوان امور روانشناختی و درونی برداشته شد رفع شد تکلیف، نه، بلکه اون به عکس مؤید عرض ماست. یعنی میگه بالقوه میتواند محکوم به حکمی بشه و موجب استحقاق ثواب و عقابی بشه. حالا یه جایی خدا لطف کرده اونو برداشته و الا پدیده‌های روانشناختی میتونه مشمول احکام باشه. واضح‌ترینش هم ایمان و کفره. وقتی میگه ایمان بیار، ایمان یه بخشش یک امر درونی جوانهی است، یا حب اولیای الهی، محبت اهل بیت، چیزی از این قبیل که اینا به ما افعال جوانحی متعلق حکم قرار گرفته. اینم یه مقدمه بود که گفتیم، حالا کمی واضح‌تر عرض کردیم. بازم یه چند مقدمه باقی مون دیگه برای هفته آینده و بعد میریم حالا روی منابعی که در حدیث و آیات گفتیم، میریم روی این که محبت دیگران ما درش یک اصل عام داریم یا نداریم و مستحب واجب درجات داره و قاعده عامه‌ای داره یا خاصه، که ان شاء الله در آینده باشه.